در اصول که با یکدیگر اختلافی ندارند بر همون اصول اتفاق کنند و دیگر فروع رو که در واقع اختلاف هست میانشون اونها رو وابنهند. یعنی در واقع این فرقه و مذهب دوستان، تفاوت فرقه و مذهب در چیه؟ در اینه که اینها به لحاظ در واقع اعتقادی و کلامی با یکدیگر اختلاف دارن، نه به لحاظ اون احکام و تکالیف وضعی. تقریر مذاهب اینو میگه، میگه که ما به لحاظ احکام و تکالیف وضعی با یکدیگر اختلاف نداریم، در اصول اعتقادی و کلامی با یکدیگر اختلاف داریم که اینو بیایید وا بنهیم تا دستاویز در واقع استکبار جهانی نشویم، که اونها بخوان این پدیده جهانی شدن رو بر ما پیاده بکنن تا کم کم به سمت کمرنگ شدن هویت اسلامی ما رو پیش ببرن، بدون اینکه بدانیم و این دشمن داخلی و بومی که در میان ما هست رو زایل بکنیم. یعنی مشکل ما از دشمن خانگی است، از همین بطن جهان اسلام هست که این گروهک های افراطی حضور دارن و در واقع باعث پاره پاره شدن این دیانت آسمانی هستن. پس بنابراین یکی از پیامدهای اصلی این چگونگی که خدمتتون در سوال مطرح کردم، این که در واقع این رسانه کارکردش چگونه هست، چگونه میتونه ایفای نقش بکنه. یکی همین رشد و آگاهی سیاسی رو اضافه بکنه، پدید بیاره جهت ارتقای سواد رسانه‌ای، جهت ارتقای سواد رسانه‌ای، بلکه به سمت این گفتمان تقریر مذهب اسلامی پیش بره. خب اصلا چگونه میتوان اشراف یافت یا سواد رسانه‌ای رو در واقع ارتقا داد؟ از طریق همین آشنایی عمیق و دقیق نسبت به شبکه‌های ارتباط اجتماعی و رسانه‌های جمعی. اصلا این چیزی که بر اساس در واقع نظریه پردازان عرصه رسانه که ما در بشر در چهار کهکشان احاطه شده، کهکشان رسانه‌ای شفاهی، ارتباط شفاهی هستش، کهکشان گوتنبرگ که میشه ارتباط کتبی، و کهکشان های همون ارتباط کابلی که میشه شامل صوتی و تصویری و دیگری دیجیتالی و تلویزیونی، در واقع در همین اشراف بر جزئیات این امور میتونه در جهت در واقع آسیب شناسی مذهب اسلامی، آسیب شناسی اختلاف و تفرقه در بطن دنیای اسلام میتونه بسیار کمک کننده باشه. خب پس بنابراین اون چهار کارکردی که خدمتتون گفتم دوستان، کارکرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بیشتر اون تکیه سخن بنده روی اون کارکرد فرهنگی است که اگر نظریه پردازان و اگر فعالین و اگر نخبگان ارتباطات بتوانن روی کارکردهای فرهنگی ایفای نقش بکنن، میشه گفت بقیه کارکردها میتونه حالش خوب باشه. پس بنابراین همه اینها برمیگرده به ارتقای سواد رسانه‌ای و در واقع بیش از پیش احساس شدن تقریب مذاهب اسلامی، که حالا این یه مختصری بود بنده اشاره کردم، خیلی نیاز به مداقه بیشتری داره، کاملا مختصر خدمت دوستان عرض کردم. قطعا راهکارهای دیگه هم وجود داره، یعنی کارکردهای دیگه هم وجود داره. این فرهنگی رو که بنده حالا سهم بیشتری بهش دادم، نمره بیشتری بهش دادم، به خاطر بقیه کارکردها هم در بر میگیره. یعنی حتی ما به گونه کاملا تسلط بر کارکرد اجتماعی یا کار کردن روی کارکرد اجتماعی میتونیم در جهت این تقریب گفتمان مذاهب اسلامی پیش بریم. اما اون چیزی که خیلی تاکید میشه اون فرهنگه. اگه فرهنگ درست بشه، اگر ما به یه ملت بر اساس سخن مقام معظم رهبری بتوانیم اون هویت اصلی، یعنی بهش بفهمونیم که هویت اصلی تو چیه، که دوچار بحران زدگی و دوچار در واقع تشکیک در هویت خودش نشه، بقیه کارکردها رو هم در بر میتونه بگیره. این در واقع تقریب مذاهب اسلامی به قدری مسئله هستش که فراگیر هست در جهان اسلام، که میشه از در واقع با تفکر نخبگان این عرصه و سرمایه گذاری کردن در هر زمینه میشه این قضیه رو پیش برد، میشه به در واقع تعمیق و در واقع غنی‌سازی هرچی بیشتر این گفتمان و نهادینه کردن هرچی بیشتر این گفتمان پیش رفت. تجربه زیسته بنده در بیروت در طول این 5 سال این بود که خیلی این همین در واقع فرقه های مذهبی که تحت عنوان اسلام از اینها یاد می شد، در واقع فرقه اون مذهب اهل تسنن که شامل در واقع همون مذاهب چارگانه به علاوه برخی از جریان‌های یه مقدار متطرف مال اون زمانی که بنده سالهای 2006 و 2011 لبنان بودم، سنیوره نخست وزیر وقت بود اون زمان، که ایشون یک نگرش افراطی داشتن نسبت به قضیه شیعه، چرا که حالا معتقد بودن شیعه، مذهب شیعه در لبنان به خصوص به ویژه داره از سمت حالا دیگر کشورها مثل ایران داره حمایت میشه. پس یه دید منفی نسبت به این قضیه اون زمان نخست وزیر وقت داشت. از اون طرف رئیس جمهور وقت امیل لاهود و دیگر افرادی که اون زمان بودن، اینها نه، اینها یک کاملا گرایش کاملا مسالمت آمیز با شیعه داشتن، مسیحیان. حتی اینو من در سخنرانی‌هاشون هم می‌دیدم. و از طرفی حمله‌ای که مثلا تجربه زیسته بنده است، حمله‌ای که توسط یکی از همین هواداران اهل تسنن، همین در واقع هواداران نخست وزیر فاستنیورا حمله کردن به دانشگاه بیروت العربیه و تنی چند از شیعیان رو در این دانشگاه به شهادت رسوندن، که برگشت دبیر کل حزب الله اعلام کرد به صورت کاملا زنده در رسانه لبنان که اگر از ما بکشید ما از شما نمی‌کشیم، چرا که سلاح ما برای دشمن خارجی است، برای دشمن داخلی نیست. اما اینا رو قید اغلبی اکثری بنده ابتدای عرایضم بیان کردم که به صورت اغلبی اکثری مسالمت آمیز بودن در کنار هم دیگه. اون مسیحیت، حالا یهود خیلی کم، مسیحیت، حتی اون جنبش خیلی متطرف سمیر جعجع که خیلی متطرف بود، حالا در کنار اون میشل آون یا در کنار اون نخست رئیس جمهور، اینا خب خیلی معتدل‌تر عمل میکن. اما سری قضیه با این در واقع تدبیر دبیر کل حزب الله میخوابید. یعنی ایشون میگه من نمیکشم، شما کشتید من نمیکشم. اینجا قضیه در نطفه خفه، اون توطئه، اون حالا شورش در نطفه خفه میشد، ایشون خفه میکرد این قضیه رو. و وقتی برگشتم ایران من فکر میکردم این تنوع، این تعدد مذاهب، این تنوع دینی در بیروت. بعد برگشتم ایران سال 2011 دیدم که ایران خیلی حالش بهتره، به این علت که اصلا این تنوع مذاهب دینی تو ایران هم بسیار زیاده. اما دیگه قید اغلبی اکثری رو تو ذهنم از بین بردم، گفتم به هر حال توی ایران همه این فرق اسلامی همه تحت، حالا با انقیاد، حالا در مقام صحت و سقمش نیستم، انقیاد دارن در واقع تسلیم یک حکومت قوی مرکزی هستن. این که قید اغلبی اکثری رو در مورد واقعا ایران من از حس میکنم. اما این تجربه زیستهی که خدمتون عرض کردم، سریع با تدبیر ایشون قضایا به آشتی و به صلح می انجامید. دوستان عرض میکنم این سخنرانی بنده فقط یه جرقه بود، فقط یه جرقه بود که بدونیم این قضیه رسانه ها، عصر ارتباطات چقدر میتونه نقش ایفا بکنه در واقع مکتب اسلام، چقدر میتونه در جهان اسلام ایفای نقش بکنه، سوای اون در واقع قضیه اون اتجاه برخی از صاحب نظران عرصه رسانه که میگن که بحرانزاست. بنده معتقدم که درمانگر هست، رسانه ها میتونن درمانگر باشن. پس من این سخنرانی بنده یه سخنرانی کاملا، یعنی جرقه فقط زدم، نیاز به تدقیق و مداقه بسیار داره.
سیمرغ سخن رو شنیدید با موضوع رسانه، ارتباطات و تقریب مذاهب اسلامی، تحلیل و واکاوی جهتگیری‌های رسانه‌ای کشور لبنان و گروه داعش. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم.
Thank you. رحمه خانه مسجد کدام است که هر دو نه در مسجد گذارندم کرندی نه در میخانه کین خمار خام است میان مسجد و میخانه راییست غریبم عاشقم آن رحم کدام است غریبم مرا کعبه خرابات است آنجا حریفم قاضی و ساقی امام است و میخانه نمیدانم که آن بت را چنام است خرد مست است و دل مست است و جان مست به سودایت روان ناتوان مست Thank you. بگذد بگذشت مسیحای زرا فلک مست و زمین مست و زمان مست بیا در باغ و شور بلبلان بین سمن مست و چمن مست
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.